تا اینجای کار اوکراین حریف انگلیس خواهد بود در مرحله بعدی رقابت ها. پس دوباره انجام میدن یه برخورد و اعلام خطا میشه، برخوردی که داره اونجا کاپیتان تیم ملی فوتبال اوکراین آندری یارمولنکو، سازنده تک گل این تیم، عنای صورت احساس ناراحتی میکنه. دست لودویگ آگوستینسون برخورد کرد به صورت یارمولنکو، آقای اورساتو اعلام خطا میکنه. ضربه شروع مجدد برای اوکراینی ها در سمت چپ خط دفاعی سوئد باید ارسال بشه. یارمولنکو برمیگرد و به کار خودش ادامه میده. یک ضربه ایستگاهی با 8 بازیکن، 9 بازیکن تو محوطه جریمه خودشون، اصلا همشون اومدن اصلا دارن دفاع میکنن دیگه، شوخی بردار نیست حملات اوکراینی ها. اصلا یه گل دیگه از اوکراین کار رو فوق‌العاده سخت میکنه برای سوئد. پشت توپ نیکولا شاپارنکو، قرارگرفت سوت آقای اورساتو، ارسال رو انجام میده روی محوطه 6 قدم. ضربه سری که میزنن دوباره توپ میرسه، یه فرصت ضربه که از پشت محوطه 6 قدم بازم یارمولنکو میزنه روی پای، این بار از بالای دروازه اولسن به بیرون میره. ضربه سری که زده شد توسط لوستیگ و توپ در اختیار یارمولنکو قرار گرفت و ضربه کاپتان اوکراینی ها از بالای دروازه سوئد به بیرون رفت. سمت چپ سوئدیا کار رو ادامه میدن. آگوستینسون، لیندلوف، لارسون، سمت راست لوستیگ، رو به عقب برای ویکتور لیندلوف در خط دفاعی. امیل فورسبرگ، یه پاس برای اولسون پشت محوطه جریمه سمت راست، توپ میخواد لارسون اما بازم اولسون صاحب توپ است پشت محوطه جریمه. یه پاس رو به جلو ایساک به توپ نرسید، چند دقیقه هست که ایساک صاحب توپ نشده. الکسان ایساک، برگشت توپ از زینچنکو به زمین سوئد. لیندلوف رو به عقب، تکل یارانچوک هم فایده ای نداره، توپ در اختیار اولسن قرار گرفته روی قوس محوطه جریمه خودشون. لیندلوف، در مرحله یک چهارم پایانی رقابت ها برنده این دیدار به مصاف انگلیس میره در ورزشگاه المپیکو شهر روم. حرکت از بازیکنان سوئد اونجا توپ را دست داد، ضد حمله برای اوکراینی ها میتونه شکل بگیره. از سمت راست کاپتان یارمولنکو به سرعت اضافه میشه، کاراوایف، کماکان یارمولنکو در مصاف آگوستینسون، پاس رو به عقب سیدورچوک، نگه میدارن بازی رو، سعی میکنن حفظ توپ بکنن و توپ رو به همین راحتی از دست ندن بازیکنان اوکراین. باسم یارمولنکو، سیدورچوک، کاراوایف، سرگئی کریپسوف در مرکز خط دفاعی به سمت چپ، ماتوینکو، میکولا ماتوینکو، شاپارنکو، استپاننکو، توپش رو یارمچوک بر میگردونه و حالا اعلام خطا و بازیکنان سوئد بادکار رو آغاز بکنن. خطا روی دیان کولوسفسکی. خطایی که تاراس استپاننکو مرتکب شد روی مهاجم تیم ملی سوئد و کار رو باید سوئدی ها آغاز بکنن. دانیلسون، مارکوس دانیلسون رو به عقب، لیندلوف، چهار ورزشگاه شهرهای سن پترزبورگ، مونیخ، باکو و روم میزبان بازی های یک چهارم خواهم بود و دوتا بازی نیمه نهایی و فینال هم در ومبلی و لندن برگزار خواهد شد. لوستیگ، اولسون، پاس رو به جلو برای ایساک، تکی که زده میشه و زینچنکو اینجا صاحب توپ برای اوکراینی ها، توپ به بیرون رفته، پرتاب برای سوئد یا اوکراین. هر دو تیم اعتقاد دارن توپ برای اونها هست اما پرتاب برای اوکراینی ها باید انجام بشه. خود زینچنکو تو زمین خودشون، سی و پنجمین دقیقه یک بر صفر اوکراین جلو هست با تکلی که زینچنکو به زیبایی به ثمر رسوند. توپ رو برمیگردونه خود الکسان زینچنکو، امیل فورسبرگ یه کنترل انجام داره، یه درو میزنه برای اکدال پشت محوطه جریمه، کماکان سوئدی ها صاحب توپ از سمت راست، یه ارسال از لوسلیک، ارسال خوبی نیست اونجا، توپ رو کاراوایف به بیرون میفرسته، اومد کنترل بکنه اما کنترل خوبی نداشت الکسان کاراوایف. پرتاب از آگوستینسون برای دانیلسون، دوباره آگوستینسون، دانیلسون برای آگوستینسون، ضربه سری که کاراوایف میزنه تو برمیاده اما سویدیا دست بردار نیستن، پاس رو به جلو، دوباره امیل فورس به پشت محوطه آلبین اکدال، یه برخورد یه تکل اما دستور ادامه کار از سمت راست لوستیگ، یه ارسال داخل محوطه جریمه، تیر اول جمع میکنه بوشان توپ رو، واکنش سویدیا چه بوده های وطنی عزیز؟
بسیار منطقی، آدم احساس میکنه که اعتماد به نفس لازم رو دارن و میدونن که شاید بتونن بازی رو برابر کنن. البته تو روزی که یارمولنکو کاپیتان اوکراین فراتر از انتظار داره ظاهر میشه و به نظر میرسه که از تجربه کامل خودش طی دوران طولانی فوتبالش برای پیروزی تیمش توی مسابقه داره استفاده میکنه.
بسیار سپاسگزارم. برمیگردیم در شرایطی که 186 پاس اوکراینی ها دارن و 149 پاس رو سوئدی ها و درصد مالکیت توپ اوکراینی ها هم بالاتر بوده. توپ برمیگرده در خط دفاعی توسط کاراوایف روی خط طولی، توپ به خود کاراوایف در لحظه آخر برخورد که در شرکی میخواست یه اوت رو بگیره از ایساک، الکساندر ایساک رها میکنه تا نه خودش پرتاب رو انجام داد، حالا فورس بک صاحب توپ هست اکدال، آلبین اکدال مشایعتش میکنه اونجا سیدورچوک و نهایتا پرتاب رو داور داده به بازیکنان اوکراین. چند بار این گل زیبایی که اوکراینی ها روی کار تیمی به ثمر رسوندن رو، حالا اونهایی که از اسکورورد ورزشگاه و البته کسانی که میتونن از طریق تصاویر تلویزیونی ببینن واقعا کم هست، اینقدر که این گل زیبا به خاطر کار تیمی به ثمر رسید. طرفداران تیم ملی سوئد در ورزشگاه همتون پارک نمیخوان آخرین باری باشه که در رقابت‌های یورو 2020 این تیم رو حمایت می‌کنن. واسم سوئدیا در نیمه زمین حریف صاحب توپ، فورسبرگ سمت راست، لوستیک رو به عقب برای لیندلوف، یه پاس پشت محوطه جریمه تاثیر رو می‌ذاره ایساک، حالا فورسبرگ اونجا اجازه نمیده سرگئی کریستوف توپ رو برمیگردونه. در خط میانی سوئدی ها آلبین اکدال، فورسبرگ، لیندلوف در خط دفاعی صاحب تو، پاس به سمت راست خط میانی این تیم رو به عقب برای لوستیک، فورسبرگ در مسافه استپاننکو موفق بازیکن سودو راه میندازن دانیلسون رو، فورسبرگ بازی تک ضرب سوئدی ها کاملا تو زمین اوکراین مشهود است و نبض بازی رو در اختیار گرفتن. پاس کوتاه، فرصت برای بازیکنان سوئد پشت محوطه جریمه، یه ارسال از لارسون، ارسال خوبی نیست اما رسیده تو این طرف آگوستینسون، ارسالی که انجامی رو ضربه سر مدافعا میزنن ماتوینکو برمیگردونه. یه مقدار اگه ارسالش نزدیکتر بود لارسون نتیجه بهتری میگرفتن. بازم سباستیان لارسون پشت محوطه اولسون، یه برخورد خطا نیست و ادامه کارو دستور داده بازم سوئدیا صاحب تو، همشون به جز روبین اولسن تو زمین اوکراین هستن. آلبین اکدال توپ رو از دست داده، دهانه برای اوکراین، توسط سیدورچوک شکل گرفته از سمت راست، حالا برای یارمچوک، یارمولنکو هم میرفت که صاحب توپ بشین، اتفاق نیفتاد، دانیلسون توپ رو بر میگردونه. رومن یارمچوک مهاجم تیم ملی فوتبال اوکراین، مهاجم تیم خنت بلژیک، به نوعی میتونیم بگیم شده مهاجم در سایه، بیشتر زینچنکو و یارمولنکو و البته شافارنکو صاحب توپ میشن پشت محوطه جریمه، کار رو اونها پیگیری میکنن، مهاجم بلند قامتی که نتونسته روی ارسالهایی که البته خیلی هم زیاد نبوده موفق ظاهر بشه. 40مین دقیقه کماکان 1-0 اوکراین جلو هست. از سمت چپ امیل فورسبرگ برای بازیکن سوئد به وسط زمین متمایل میشه، پاس رو به جلو برای ایساک، توپ رو گرفته کولوسفسکی پشت محوطه جریمه، حالا داخل محوطه، یه برخورد اونجا دستور ادامه کار رو میده آقای اورساتو، میگه من هستم اونجا کاملا همه چیز رو زیر نظر دارم. دیان کولوسفسکی توپ رو انداخت که حرکت بکنه، در مقابلش قرار گرفت نیکولا ماتوینکو و یه برخوردی که به نظر میاد برخورد کاملا فوتبالی است. حالا در بنونیمه کارشناس محترم داوری توضیح خواهند داد. زینچنکو در سمت چپ اوکراین، شافارنکو به سمت راست بازی رو عوض میکنه، حرکت از ایلیا زابارنی تو زمین سوئد صاحب توپ هست، به سمت راست میره، کاراوایف کنارش داره یارمولنکو رو، همین کار رو انجام میده، حالا کاپتان یارمولنکو، سیدورچوک، کریستوف، ماتوینکو، باسم کریستوف رها کرده خط دفاعی رو و رو به جلو حرکت میکنه، سیدورچوک به سمت راست میره، کاراوایف رو بغل سری، سیدورچوک برای سرگئی کریستوف، ماتوینکو، ایلیا زابارنی، حالا بازیکنان اوکراین هستن که هفته توپ رو انجام میدن و اجازه نمیدن که توپ بعد دست بره، که این بار این اتفاق افتاده. حالا سوئدی ها توسط لودویگ آگوستینسون، در خط دفاعی لیندلوف نزدیک میشه و آلبین اکتال صاحب توپ میشه، امیل فورسبرگ رو به عقب، آلبین اکتال تعویض منطقه بازی، حالا در خط دفاعی لیندلوف رهبر خط دفاعی سوئدی ها که فعلا یه گل رو پذیرا شدن، آگوستینسون از سمت چپ فرصت ارسال داخل محوطه، ضربه سر رو میزنه زابارنی، توپ رو بر میگردونه، پرتاب رو بلافاصله سوئدی ها انجام میدن، لیندلوف، لوستیک یه پاس رو جلو ایساک میکنه برای کولوسفسکی، لارسون، ایساک، خود الکسان ایساک، امیل فورسبرگ روی پای چپ ضربه که گل ثمر میرسه با دخالت مدافعان، کار یک یک میشه، امیل فورسبرگ حرکتی که از ایساک شروع شده، کار یک یک مساوی میشه، روی پای چپش محکم با برخورد مدافعان اوکراین دروازه بوشان باز میشه، حالا سوئد یک اوکراین یک، پاسای کوتاه تک ضرب، ایساک این مقدار عقبتر از محوطه جریمه حریف بازی کرد، پاس رو داد برای امیل فورسبرگ با پای چپ، برخورد به یک بازیکن وسط و کاملا مشخص بود بین دو پای مدافع اوکراین تو برخورد کرد و کار یک یک مساوی میشه، تو به بین پاهای زابارنی برخورد کرد، اومد دستش رو جمع بکنه که تو به دستش نخوره، عشان بین پاهاش باز بود و خوشحالیه یان اندرسون، ضربه که میزنه، حالا چهار گله میکنه امیل فورسبرگ رو در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2020. حیرتن
خواهش میکنم. خب ما قبل از این دیدیم که امیل فورسبرگ سه بار حضور خطرناک توی محوطه جریمه تیم اوکراین داشت و چهارمین حرکتش منجر به چهارمین گلش تو یورو شد که از قضا گل زیبایی بود و شباهت به گل اوکراین داشت که وسط نیمه راجبش بیشتر میتونیم توضیح بدیم.
سپاسگزارم. دقایق پایانی نیمه اول اجازه نمیدن سوئدیا که اوکراین پیروز به رختکن بره. زینچنکو در سمت چپ، رو به عقب، ماتوینکو، بوشان در محوطه جریمه خودشون، پاس کوتاه به سمت راست میارن، کاراوایف، سیدورچوک محاصره شد اونجا، سیدورچوک رو به عقب با زابارنی، زابارنی هم تحت فشار است و تو در اختیار بازیکن سوئد قرار میگیره، آگوستینسون برای ویکتور لیندلوف، لوستیک، اولسون برای آلوین اکتال، دوندگی زیادی رو داشته آلوین اکتال، از اون بازیکناش که شاید بازیش خیلی به چشم نیاد اما کاملا در خدمت تیم داره بازی میکنه، آلوین اکتال، پاس بلند لیندلوف یه لحظه اشتباه میکنه زینچنکو اما اونجا حضور داره و توپ رو برمیگردونه ماتوینکو، ضربه سر اولسون و سوت پایان نیمی اول این دیدار، تساوی 1-1 دو تیم مساوی به رختکن خواهم رفت و با آغاز بازی در نیمه دوم با گزارش بازی در خدمت شما خواهم بود.
بستنی ماراش استانبولی برای اولین بار در میهن. بستنی ماراش میهن تهیه شده از شیر تازه و با کیفیت بز به سبک ماراش استانبولی، محصولی تازه از میهن. بستنی ماراش میهن خوشمزه تره.
بذار دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمان با فرمان. وقتی عشق داری صبح شب نداری، با فرمان با فرمان. یه شکلات عالی واسه هر سن و سالی، رونون بذاری یا بخوری خالی خالی. بگو دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمان با
یعنی شده با عشق.
فرمند به شیرینی لبخند.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
گاهی یه طعمی جاش خیلی خالیه. با سس‌های خوشمزه فرمند جای طعم‌های محبوب دیگه خالی نیست.
مثل این بستنی ساده که با سس شکلاتی فرمند عالی شده.
مثل این دسر که با سس توت فرنگی فرمند خیلی خوشمزه و جذاب‌تره.
مثل این قهوه که با سس کاراملی فرمند طعمش بی‌نظیره.
دسرهای دوست داشتنی‌تر با سس‌های خوشمزه فرمند.
بامدادتون بخیر دوستان عزیز، سروران ارجمند. خیلی سپاسگزاریم که همراهی میفرمایید و پنجره‌ای رو به شب رو میشنوید. تا ساعت 2 بامداد خدمتتون هستیم. میدونید که گزارش بازی تیم‌های سوئد و اوکراین رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم و تکلیف آخرین تیم که به جمع تیمای برتر مرحله 1/4 اضافه خواهد شد، همونطور که گزارش مسابقه رو پیگیری کردید. در نیمه اول دو تیم سوئد و اوکراین با تساوی 1-1 راهی رختکن شدن. قبل از اینکه بحث‌های فنی بین دو نیمه رو خدمت جناب وطنی کارشناس محترم پیگیری کنیم، بریم سراغ کارشناس داوری خوب برنامه امشبمون، جناب نادرخان جعفری، که در مورد عملکرد دانیل اورساتو در نیمه اول برای ما و شما شنوندگان عزیز توضیح بدن. جناب جعفری درود مجدد بر شما، بفهمید.
خواهش می‌کنم. منم سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و جناب آقای وطنی عزیز. عرض کنم خدمت شما که حقیقتاً در یک نیمه ما یک فوتبال بسیار زیبا رو دیدیم.
دلی.
که در واقع یک کلاس آموزشی برای همه فوتبال ما،
دلی.
هم از بازیکن، مربیان.
درست.
می‌بینیم که در این نیمه داور تنها 6 تا اعلام خطا کرده. خیلی پایین تر از حد استاندارد. در واقع در خیلی از زمانها داور انگار تو زمین نیست و بازی روند خودش رو داشت طی میکرد و نشون میده که فوتبال بسیار زیباییه که واقعا لذت میبریم. و نمونهش دو تا گل زده شد و داور حتی 1 دقیقه هم وقت اضافه اعلام نکرد. میبینیم که شادی پس از گل هر دو تیم هم کمتر از 30 ثانیه شد.
بله.
یعنی حدود 20 ثانیه شد که 1 دقیقه هم نشد که داور بخواد اعلام وقت اضافه بکنه. واقعا یه فوتبال زیبا رو دیدیم. مثلا حالا آقای وطنی بیشتر تو این زمینه میتونه صحبت بکنه. گل اول میبینیم که واقعا مدرسه‌ای زده شد.
درست.
و نکته‌ای هم که داشت، دقیقه 11 کمک داور اول بسیار با تمرکز بازی داد. دقیقه 40 هم یه برخوردی در محوطه جریمه اوکراین اتفاق افتاد که اعتقاد به پنالتی داشتن بازیکنان که داور به خوبی ادامه بازی داد.
درست. آقای جعفری بزرگوار، در واقع میتونیم از بحثای شما این نتیجه‌گیری کنیم که هر چقدر اسم داور کمتر شنیده بشه و داور کمتر در جریان مسابقه از منظر حالا بیننده قرار بگیره، نشوندنده قضاوت درست در طول مسابقه بوده دیگه، که در واقع داور نقش اول رو بازی نکرده. فقط یک صحنه هم بود که آقای اورساتو خیلی هم دیگه دیده شد، در مسیر توپ سوئدیا قرار گرفت، و حالا این میتونه جزء نقاط ضعف یک داور باشه یا اینکه بالاخره اتفاق هست دیگه در زمین مسابقه؟
البته اگر این چند بار تکرار بشه یا در چند بازی تکرار بشه نشان از عدم جابجایی مناسب داوره، که اگر برخورد بکنه به مزاحم بازی بشه، توپ بهش برخورد بکنه یا فضای بازی رو بگیره، ولی در بعضی از بازی ها ممکنه این اتفاق هم بیفته. ولی اونچوری که گفتی کاملا درسته، هرچی داور کمتر سود بزنه معنیش اینه که توقف کمتریه،
بله.
معنیش اینه که جذابیت بازی بالاتره، بیشتر بازی در جریان هست، و هرچی داورم بتونه در روانسازی بازی کمک بکنه، این یکی از فاکتورهای بسیار خوب داور است.
بله، درود بر شما، خیلی ممنون، انشاءالله در پایان مسابقه هم باز به شما زحمت خواهیم داد و جمعی در خصوص عملکرد آقای اورساتو.
انشاءالله
ممنونم، فعلا خدا نگهدار.
قربان شما، خدا حافظ.
خب خیلی ممنونم از همراهیتون، اجازه دیگه از دقایق باقی مانده تا آغاز نیمه دوم استفاده کنیم و تحلیل فنی نیمه اول رو بشنویم از زبان جناب آقای وطنی. خب آقای وطنی، ما قبل از مسابقه در مورد آقای زینچنکو صحبت کردیم و به حال اتفاقی که نسبت به باشگاه منچستر سیتی در تیم ملی اوکراین برای این بازیکن افتاده و قرار گرفتنش در یک خط جلوتر به عنوان بیشتر هافک چپ، و دیدیم که تاثیرگذار هم ظاهر شد و گل خوردن در بدترین زمان، یعنی حالا درسته که کاندیدای اول برتری در این مسابقه از قبل شد سوئد بود در ذهن ما، اما گل اول مسابقه را دریافت کرد. در نهایت اوکراینی‌ها در بدترین زمان که دقایق پایانی نیمه اول هست گل رو پذیرفتن. تحلیل شما رو میشنم.
خواهش میکنم. خب این بازی به ما میگه که دیگه ما توی یورو نباید انتظار بازی متوسط داشته باشیم و همه بازی‌ها میتونه خوب باشه، و برخلاف باورهای گذشته که شاید تو مرحله حذفی که الان ما شاهد آخرین بازی مرحله حذفی هستیم، حساسیت باعث بشه که بازی زیبایی خودش از دست بده، اینم دیگه نمیبینیم. یعنی واقعا یورو 2020 ما رو برد به سمتی که فوتبال لذت داره و اگه هیجانی هم داره تو هم با اون لذته. ما همونطور که جام جعفری هم اشاره کردن، خب یه بازی لذت بخش رو دیدیم و همه عوامل به لذت مسابقه کمک میکنن، از جمله داور. برای خود منم واقعا جالب بود که چقدر داور مسلط و خوب و چقدر خوب از آوانتاجاش استفاده کرد.
یعنی
بخوایم ما راجع به یک مسابقه خوب صحبت کنیم، عوامل متعددی رو باید در نظر بگیریم. یکی از عوامل هم شما قبل از مسابقه با همدیگه داشتیم صحبت میکردیم، اشاره کردیم به ورزشگاه زیبا، ورزشگاهی که اگرچه قدیمیه ولی به شکل خیلی خوبی بازسازی میشه و با استانداردهای روز مخصوصا زمین چمنش آماده مسابقه میشه. حالا صرف نظر از عوامل محیطی و جغرافیایی و فضایی که تو یورو حاکمه، اگه بخوایم بحث فنی بازی رو با همدیگه مرور کنیم، اینو به ما میگه که هر دوتا تیم به اون سیستمایی که تو مسابقات مقدماتی داشتن وفادار موندن.
بله.
سوئد بازی رو مطابق انتظار با سیستم 4-4-2 شروع کرد و در مقابل اوکراین 4-3-3. شاید تفاوتی که ایجاد شد، همونطور که بازم اول بازی با هم دیگه صحبت کردیم، راجب نحوه اجرا و شیوه مسابقه بود. به طوری که ما توی این مسابقه امیل فورسبرگ رو از سوئد بسیار فعالتر از ساک دیدیم. شما توجه کنید که قبل از گل بیایم بررسی کنیم، هر دوتا گل رو به نظر من بیایید قبل از گل بررسی کنیم.
بله.
نه لحظه ای که گل زده میشه.
درست.
چون قابل بررسی، قابل گفتمانه و به ما یه تحلیل خوبی میده گلا. تحلیل گل سوئد اینه که خب آقای فورسبرگ قبل از اینکه تو حضور چهارمش تو محوطه حریف به گل برسه و چهارمین گل خودش رو تو یورو بزنه، سه بار قبل از اون حضور خطرناک تو محوطه جریمه اوکراین داشت و به راحتی به اصطلاح فوتبالی ها از اون نقطه کور استفاده کرد، در حالی که تمام مدافعین اوکراین سرگرم مراقبت از ایساک بودن، این فورسبرگ بود که به طور مدام داشت نفوذ میکرد و عاقبت هم سرانجام خوشی داشت براش.
بله.
این اتفاق. و در مقابل شاید مربی سوئد برنامه‌ریزی خاصی برای بازیکن منچستر سیتی
زینچنکو
داشت که مراقب این بازیکن باشه که ایشون بازی سازی انجام نده، یعنی مراقب این بود که ایشون شرایط بازی برای دیگر همتیمیاش درست نکنه، چون قبل از این دیده بودیم که وقتی اوکراینی‌ها گیر می‌کردن توپو می‌دادن به این بازیکن جوون.
بله.
و از قدرت مانور و توپ نگه داشتن این بازیکن استفاده می‌کردن. حالا ما شاهد یک اتفاق دیگه‌ای بودیم، اتفاقی که شاید پیش‌بینی نمی‌شد. تو این بازی برخلاف بازی قبل، جناح راست اوکراین خیلی فعال، کاپیتان این تیم یارمولنکو، یه پاس بی‌نظیر با بیرون پا، حالا
بیرون پای چپ،
بیرون پای چپ. ما برگردیم صحنه مثل گل سوئد، حالا برگردیم صحنه گل اوکراین رو بررسی کنیم.
بله.
که واقعا به قول آقای جعفری یه گل آموزشی بود. ما کمتر می‌بینیم که ما بازیکنای الان داشته باشیم که توانایی تعویض منطقه بازی تو کل قطر زمین، در واقع عرض زمین رو داشته باشن.
بله.
این اتفاق الان افتاد
و حضور به موقع زینچنکو
و نقش مدافعین کناری.
بله.
که یک مدافع چپ میتونه بازی رو تعویض کنه برای مدافع راست و یه بازیکن گوشه راست حتما نباید روی خط باشه. ببینید، ما اغلب فکر میکنیم که توی سیستم 4-3-3 بازیکن وینگر راست ما حتما باید چسبیده به خط بازی کنه، در صورتی که الان ما میبینیم که یارمولنکو این کارو نمیکنه و اجازه میده که دفاع راستشون میاد، همونطور که شرایط گل دفاع راست حضور داشت اونجا. ده. و یه پاس خوب به یارمولنکو داخل محوطه 18 قدم داد، ما اون ارسال رو شاهد بودیم. نکته دوتا گل، یه نکته مشابه دوتا گل هم این که خب اون توپ برخورد کرد، یعنی مستقیما گل نشد. اونجا ذهن دروازه‌بان سوئد و مدافعشون به هم ریخت و توپ خورد به دروازه‌بان رفت. اینجا هم که دوباره یه مدافع باعث شد که توپ بخوره بهش و شاید تغییر ضربه بده.
نمونه در واقع این گونه همکاری ها رو در یورو به دفعات دیدیم که حالا یه موردش که الان به ذهن من اومد با توضیحات شما، منظورم همکاری جناحین هست. ما در بازی آلمان و پرتغال این رو به عینه در همکاری های بین کیمیچ و گوسنس دیدیم.
اشاره خیلی خوبی بود
که در واقع هم منجر به گلزنی آقای گوسنس شد و هم در واقع تأثیراتی که خود گوسنس برای ارسال هایی به آقای کیمیچ داشت، یعنی هم کیمیچ برای گوسنس هم گوسنس برای کیمیچ به دفعات در اون بازی اتفاق افتاد و نمونه هایی که این همه اینا میتونه درس باشه برای فوتبال ما که یک آموزش خیلی مفت و مجانی رو میتونیم از این دیدن و پیگیری رقابت ها ببینیم. خب داریم نزدیک میشیم به آغاز نیمه دوم مسابقه. ممنونم از جناب وطنی، شما در پایان مسابقه ما یه وقت مفصلی تقریبا داریم که هم راجع به مسائل فنی صحبت کنیم، هم برنامه پنجره رو به شب رو پیگیری کنیم. بریم و ثانیه‌های دیگر همراه بشیم با دوست و همکار ارجمندم محسن ابوفاضلی، گزارش نیمه دوم بازی تیم‌های سوئد و اوکراین.
این هم سوت آغاز نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی فوتبال اوکراین و سوئد. ممنونم از شهرام نوروزی عزیز و جناب آقای وطنی که در خدمتتون بودن. دوستان عزیزم با